الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با اثبات لزوم معاتات بود. گفتیم ابتداعا مقتضای اصل عملی گفته میشه، بعد مقتضای ادله اجتهادی. بحث از اصل عملی گذشت. ادله اجتهادی که مرحوم شیخ به وسیله آنها لزوم را اثبات میکنن ادله عدیده است. اولین آنها نبوی معروفه، در بحث صحت نیز گذشت. الناس مسلطون على اموالهم، به این نبوی مرحوم شیخ تمسک کردند برای اثبات لزوم معاتات. به بیان اینکه مقتضای ملکیت مشتری، مقتضای ملکیتش این است که مال خریده شده به معاتات در ملک او و تحت سلطان اوست و اطلاق سلطنت اقتضا دارد که این مال از دایره سلطان او بدون رضا و اذن او خارج نشه. پس بنابراین الناس و مسلطون دلالت بر سلطنت مطلقه داره برای هر مالکی نسبت به مال خودش. جواز فسخ معناش اینه که این مال را میتونه غیر مالک، اون بایع باشه، بدون اذن او با فسخ برگردونه به ملک خودش و از ملک مالکش خارج کنه. این خلاف اطلاق سلطنت یا سلطنه مطلقه مالک است بر مال خودش، زیرا این معناش اینه که ولایت اون مالک و سلطان اون مالک بر مال خودش سلطان مطلقی نیست. در مقابل این شخص دیگه سلطنت نداره. بعدشون اشکال میفرمان برای اینکه به این بیان ظاهر شد که نبایستی در اینجا این اشکال بشه که ما بعد از فسخ شک در این میکنیم که آیا این مال مال مشتری هست باقی مونده در مالکیتش یا از مالکیت او بیرون رفته است، و با شک به این که ملک او هست یا ملک او از ملک او خارج شده است، شک در موضوع الناس و مسلطون علی اموالهم میکنیم، چون موضوع این مال، این قاعده مالکیت، ملکیت و مالیت، و با شک در صدق ملک و مالیت برای مشتری تمسک به این دلیل، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش. چون می‌فرمایند جواب این شبهه از این بیان و از این تقریر روشن شد. به این بیان که ما به الناس مسلطون علی اموالهم در زمان بعد از فسخ تمسک نمی‌کنیم. اگر به لحاظ زمان بعد از فسخ خواسته باشیم تمسک کنیم، وقت این حرف جا داره که بگیم بعد از فسخ شک در ملکیت و مالیت مشتری است، و با شک در ملکیت و مالیت مشتری تمسک به عام، تمسک در شبهه مصداقی است. ما تمسک به الناس و مسلطون علی اموالهم قبل از فسخ میکنیم. بگیم قبل از فسخ تو گفتن بایع این مال مال مشتری بود جزما. مقتضای الناس و مسلطون علی اموالهم و املاکهم این است که هر کسی که مالک مالی شد و مالیت او ثابت شد بر مالی، ولایت مطلقه و سلطنت مطلقه بر اون مال داشته باشه، و این سلطنت مطلقه منافات داره با جواز برگرداندن و استرداد این مال از طرف دیگری. سلطنت مطلقه یکی از شؤونش اینه که این مال رو کسی دیگه نتونه از ملکه ای بیرون کنه بدون رضای او و بدون اذن او. پس در حقیقت تمسک به الناس و مسلطون علی اموالهم قبل از تحقق فسخ است، و نفی صحت فسخ یا اثبات عدم امکان استرداد این مال به محمول قاعده است، در وقتی که موضوعش فعلی است. محمول قاعده سلطنت مطلقه است. سلطنت مطلقه یکی از شئونش عدم امکان بیرون کشیدن این مال از سلطه اون شخص بدون اذن او، و فسخ معناش بیرون کشیدن مال است از سلطه مالک بدون اذن مالک. بلذا بعضی از محشین تعبیر کردن که این مدلول التزامی الناس مسلطون علی اموالهم، نه مدلول مطابقی، مدلول التزامی سلطنت در زمانی که ملکیت محفوظه، که قبل از فسخه، زمانی که ملکیت یقینا محفوظه، سلطنت مطلقه داشته. لازمه سلطنت مطلقه عدم صحت فسخه، چون فسخ معناش محدودیت این سلطنته. لازمه صحت فسخ این که اون سلطنت سلطنت مطلقه نباشه. پس مدلول التزامی سلطنت مطلقه نفی صحت فسخه. و بعضی ها مانند مرحوم میرزا از این تعبیر کردن به عقد ایجابی و عقد سلبی، فرمودن برای اینکه الناس مسلطون علی اموالهم به تحلیل برمیگرده به دو مدلول. یه مدلول ایجابی داره که هر تصرف وضعی را مالک بر مال خودش حق داره و ولایت داره و سلطنت داره بر این. مدلول ایجابی است، میتونه بفروشه، میتونه هر تصرفی بکنه. مدلول سلبی یا عقد سلبی این الناس مسلطون علی اموالهم این است که غیر از مالک کسی بر مال مالک سلطنتی نداره. اشخاص دیگر غیر از مالک حق تصرف و مخالفت با مالک را و بر خلاف نظر مالک تصرف کردن در اون مال را ندارن، چون این هم خلاف سلطنت مالک. اگر دیگری حق تصرف داشته باشه معناش سلطنت مالک در اون مال مطلقه نیست، سلطان مطلق نیست، سلطان مشترکه با دیگری، با هم هر دو سلطان هست و این خلاف سلطنت مطلق است. پس از اطلاق سلطنت یه عقد سلوی هم به دست میاد، مدلول سلوی هم به دست میاد. چرا؟ این هم ضمن سلطنت مطلق است. سلطان دو نفر وقتی در یک مال شریک بودن معناش اینه هیچ کدوم سلطنت مطلقه ندارن، هر دو سلطنتشون مقید به عدم دیگری است. و الا در یا مثلا پدر و جد هر دو سلطنت ولایت بر نوه و پسر دارن، اون سلطنت سلطنت مطلقه نیست، هر کدوم در مقابل دیگری دیگه سلطنت نداره. هر جا سلطنت سلطنت مطلقه شد، لازمه سلطنت مطلقه همین مدلول سلبی است که مرحوم میرزا میفرماید، چون وجود سلطان دیگری و کسی دیگری که اون هم نظرش نافذه و ولایت داره در تصرفات وضعی، این معنای مستلزم محدودیت سلطنت دیگری است. همیشه سلطنت شرکت بردار نیست، سلطنت قابل شرکت نیست. تا هر شرکتی در سلطنت معناش در حقیقت محدودیت سلطان، دائره نفوذ سلطان، سلطنت سلطان اولی است. نمیگن دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، سلطنت اینجوریست که قابل شرکت نیست. سلطنت مطلقه لازمش نفی سلطنت سلطان دیگریست در این مال. و الا اگر اون هم تصرفاتش نافذ بود، پس در حقیقت هر کدوم در مقابل دیگری سلطنت نداره، ارادش در مقابل دیگری تام نیست، ناقصه. و همین معنای عدم اطلاق سلطنته. اینا تعبیرات از یک حقیقته، حقیقت این تعبیرات مختلف مدلول التزامی، عقد سلبی، اینا همه لوازم همون سلطنت مطلقه است. سلطنت مطلقه بر مال اینجوری است که منافات داره با وجود شخص دیگری که اون هم سلطنت داشته باشه و تصرفات او هم در این مال نافذ باشه. هر وقت فرض کردیم دیگری سلطنت داشت بر این مال و تصرفاتش نافذ بود، این در حقیقت معناش محدودیت سلطنت اون سلطان اول و مالک اول در این مال. پس بنابراین ما از اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم به دلالت التزامی میفهمیم نفی سلطنت دیگری را، یا به تعبیر مرحوم میرزا مدلول سلبی و عقد سلبی استفاده میکنیم. مرحوم شیخ هم همین نکته رو متعرض میشن که ما تمسک به الناس و مسلطون علی اموالهم به لحاظ زمان قبل از فسخ میکنیم و میگیم حکم این مال که قبل از فسخ ملک و مال این آقای مشتری است، حکم این مال این است که تحت سلطنت مطلقه مالکش است. لازمه این سلطنت مطلقه یا عقد سلبی که از این سلطنت مطلقه به دست میاد اینه که پس دیگری هیچ گونه حق نفوذ و تصرفی در این مال بدون اذن ایر نداره، هیچ تصرفی تصرف دیگری به هیچ وجه نافذ نیست، چون خلاف اطلاق این سلطنته. من جمله از این تصرفات حق استرداد، جواز استرداد این مال در حقیقت قیدی است، حدی است، محدودیتی است در سلطنت مالک اول. پس بنابراین منفی است به اطلاق الناس و مسلطون علی اموالهم و تمسک به آن هم در شبهه مصداقیه نیست. این بیان را که مرحوم شیخ قبول فرمودند، مرحوم میرزا قبول فرمودند، امام در بحث مکاسبشون قبول فرمودند، مورد اشکال بعضی از محققین قرار گرفته. مهم دو اشکاله که در اینجا شده و هر دو اشکال را هم مرحوم میرزا و جواب دادن. اشکال اولی که شده اشکالی است که محقق اصفهانی و محقق ایروانی و بعضی از دیگران به تبعیت از این دو بزرگوار در این استدلال کردن. اونها گفتن بر این که حدیث الناس و مسلطون علی اموالهم دال بر سلطنت مالک بر مال است، بر تصرف در مال است. اون قبیل تصرفاتی که با ملکیت این مال جمع میشه، زیرا موضوع این سلطنت که در این حدیث جعل شده برای مالکین، مالکه و مالیت ماله. پس و هر حکمی را ما میدونیم اطلاقش محدود است به مقدار اطلاق موضوعش، بیش از موضوع خودش هیچ حکمی اطلاق نداره. پس بنابراین اطلاق این سلطنت در الناس و مسلطون علی اموالهم بیش از این اقتضا نداره که اون تصرفاتی که مجتمع است با مالیت و مالکیت این مال، اونها را این دلیل میگه مالک سلطنت داره برش. اما تصرفی که تصرفی که مربوط به خود مالکیت و مالیته، مانند رفع مالیت یا ابقاء مالیت، رفع مالیت و ازاله مالیت یا ابقاء مالیت و حفظ مالیت، این دیگه تحت اطلاق الناس و مسلطون علی اموالهم داخل نیست، چون اطلاق حکم به مقدار فرض وجود موضوعه، بیش از فرض وجود موضوع دیگه اطلاق نداره، او ناظر به موضوع خودش نیست، دلیل حکم ناظر به موضوع خودش نیست، موضوعش مفروغ عنه میگیره. در رتبه متأخره از موضوع اطلاق داره حکم، اما خود موضوع را آیا میتونه تصرف کنه، میتونه رفع کنه، میتونه وضع کنه، سلطنت بر موضوع خودش هم داره، میتونه رفع مالیت بکنه یا نمیتونه، میتونه حفظ مالیت بکنه یا نمیتونه، این دیگه از اطلاق حکم در نمیاد، زیرا که اطلاق حکم در طول موضوعه، در مرتبه متأخره از موضوع است. ولذا بیش از سلطنت بر تصرفاتی که مجتمع است با حفظ موضوع، بیش از اون اثبات نمیکنه. پس تمام شعب تصرفات به تعبیر محقق ایروانی که در مرتبه متأخره از حفظ موضوع و حفظ مالیت هست، اینا رو شامل میشه. اما نفس حفظ موضوع یا ازاله مالیت و حفظ مالیت، اینه دیگه الناس مسلط علی اموالهم شامل نمیشه. این همون بیانی است که در گذشته ما از محقق ایروانی نقل کردیم و گفتیم این گاهی به صورت یک برهان عقلی مطرح میشه، گاهی به عنوان یک استظهار عرفی. اینجا حالا به اون بیان عرفیش ذکر شده که دلیل حکم اطلاق برای حفظ موضوع خودش نداره، اطلاق برای زوال موضوع خودش یا حفظ موضوع خودش نداره. پس بنابراین از الناس و مسلطون و علی اموالهم این مطلب را نمیتونیم استفاده کنیم که اگر مالک بخواد مالکیت خودش را حفظ کنه سلطنت داره بر حفظ کردنش، یا اگر مالک بخواد مالکیت خودش را رفع کنه سلطنت داره بر رفع کردن مالکیت. این دیگه استفاده نمیشه، چون ما حفظ مالکیت، فرض مالکیت در مرحله موضوع این سلطنت قرار گرفته و دلیل سلطنت بخواد اون تصرفاتی را که بر فرض وجود مالیت و مالکیت مالک میخواد انجام بده در اون مال، اون تصرفات را ثابت کنه، ولایت را و سلطنت مالک را براش، نه خود ایجاد موضوع یا اعدام موضوع. این اشکال قبلا هم ما جوابش رو دادیم، گفتیم این اشکال مبنی است بر این که مالکیت و مالیت موضوع سلطنت باشه و متعلق سلطنت، و صحیح این است که ما از این دلیل این استفاده نمی کنیم که مالیت و مالکیت موضوع سلطنت است، بلکه متعلق سلطنت است. مالیت موضوع اعمال سلطنت است، نه موضوع فعلیت سلطنت. فعلیت سلطنت هر انسانی بر آنچه را که میتونه مالک بشه یا مالک خواهد شد از قبل ثابته، فقط وقتی میخواد اعمال این سلطنت رو بکنه خب قهران بایستی مالی باشه، ملکی باشه تا بتونه اعمال سلطنت رو بکنه. پس در حقیقت ملک و مال متعلق سلطنت است و عبارت از مقدوره، نه اینکه موضوع فعلیت سلطنت. انسانی که هر مکلفی موضوع سلطنته، بر چی؟ قدرت وضعی بر چی؟ بر تمام اموالی رو که اگر مالک بشه میتونه اعمال سلطنت بر اونها بکنه. پس در حقیقت وجود ملک و وجود مال عبارت از وجود متعلق سلطنته، نه وجود، نه شرط فعلیت خود اون سلطنت. به عبارت اخرى شرط اعمال سلطنته، نه شرط اصل سلطنت. وجود ملک و مال شرط اعماله، بدون مال خب نمیتونه اعمال سلطنت خودش، برچه چی اعمال سلطنت بکنه؟ نه اینکه اگر مال نداشت سلطنت نداره، سلطنت داره، مسلطن علیه موجود نیست. و فرقون بین اینکه ملکیت و مالیت شرط و موضوع فعلیت سلطنت باشه یا اینکه ملکیت و مالیت موضوع و شرط اعمال سلطنت باشه، یعنی متعلق سلطنت باشه. و بنابراین ما در اونجا گفتیم که اصلا سلطنت وضعی بر اموال عبارت اخرای اینه که این میتونه این مال را ملکیتش را منتقل کنه به دیگری، به بیع، به معاوضات، به اعراض، دست بکشه از این مال. اصلا تصرفات وضعی و سلطنت وضعی عبارت اخرای تصرف در مالیت و مالکیت، چون تصرف وضعی غیر از این نیست. ما اگر فرض کنیم که این حدیث شامل ازاله ملکیت و نقل مالکیت مال و مالیت مال به دیگری نشه، پس بنابراین الناس و مسلطون علی اموالهم فقط نازل میشه به احکام تکلیفی. طبق فرمایش آقایون معناش اینه که الناس و مسلطون علی اموالهم تنها میخواد مسئله جواز تصرفات تکلیفی رو بگه، جواز اکل، جواز شرب، جواز لبس، جواز مثلا استفاده و استعمال این مال، با اینکه یقینا الناس مسلطون علی اموالهم ناظر به تصرفات وضعی است، که چون تصرفات وضعی کلیتا در باب اموال مد نظر، و تصرفات وضعی در اموال عبارات اخرى از تصرف در مالیته. چون تصرف وضعی یعنی چه؟ یعنی تملیک، یعنی یا تملیک عین یا تملیک منفعت یا دست کشیدن از مال، تملیک به عوض، تملیک مجانی، اینها از تصرفات وضعی. اصلا تصرف وضعی عبارت اخرى از تصرف در مالیت مال و ملکیت ماله. پس اگر بنا بشه این چنین تصرفاتی از این روایت، از این حدیث استفاده نشه، معناش اینه الناس مسلطون علی اموالهم ناظر به حکم تکلیفی است فقط، میخواد جواز شرب و لبس و اکل و این حرفا رو مثلا ثابت کنه، که این یقینا خارج از مفاد حدیثه. حکم وضعی یعنی چی؟ میخواد مثلا تملیک منفعت کنه، میخواد تملیک عین کنه، اینو شامل میشه یعنی میشه؟ قبل از تملیک مسلمه، اینجا مسلمه قبل از تملیک، بعد از تملیک در هر دو جا رفع شده، هم در جایی که میخواد بفروشه مال خودش را قبل از تم که بفروشه، مثل قبل از فسخ اینجاست، مالکیت مسلمه. وقتی که فروخت، در بعد از فروختن دیگه مالکیت نیست، نه اونجا هست نه اینجا نیست. اگر بنا بشه این الناس مسلطون علی اموالهم ناظر به تصرف در مالیت مال و ملکیت مالش نباشه، ازاله و نقل ملکیت را شامل نشه، پس چی را شامل میشه؟ لا يبقى له الا مثلا الناس مسلطون على ان يلبس ماله، مثلا اگر مال قابل لبس بود، يشرب طعام شرابه او ياكل طعام، اینا میشه. خب این که یقینا نیست. الناس مسلطون على اموالهم قدر متيقنش نظر به ولایت و سلطنت بر تصرفات وضعی است، چنانچه همه فقها هم از این روایت سلطنت ولایت وضعی را فهمیدند.
اگر مالیت و ملکیت
شرط سلطنت، سلطنت یعنی قدرت. آره، شرط این شرط این متعلقشه، اینجا مقدور نیستش، نه اینکه قدرت نداره. انسانی که قدرت بر یک شیء را داره، اگر اون شیء در بین دستش نبود، قدرتش رفع نشده، قدرتش فعلی است. بله، قدرت کسی که مثلا قدرت داره یه آپارتمان بسازه یا قدرت داره یه چیزی رو از بین ببره، اون چیز اگر نبود بین دست در میان نزد او، معناش نیست که قدرت بر کشتن نداره، مقدورش نیستش. فرق است بین اینکه قدرت نباشه و بین اینکه اعمال قدرت متوقف بر این شه. پس بنابراین سلطنت فعلی است و اعمال سلطنت متوقف بر وجود ماله. وقتی اینجور شد، پس مفاد این حدیث اینه که هر مالکی قدرت داره آنچه که داخل در ملکش میشه، هر گونه تصرفی رو در او بکنه، تصرف وضعی رو در او انجام بده، از نقل و انتقال و ازاله و ابقاء و تمام این تصرفات تحت قدرت اوست، تحت سلطنت اوست. این جواب این اشکال اولی که هست. اشکال دومی که باز در اینجا شده این است که الناس مسلطون علی اموالهم دال بر تسلط مالک است بر مال خودش. در اینجا فسخ و استرداد عین به فسخ مربوط نیست به تسلط اون بایع بر عین، بلکه فسخ، حق فسخ عبارت از سلطنت بایع است که فسخ میکنه بر عقد. فاسخ سلطنت بر عقد داره، نه سلطنت بر مال. پس بنابراین ثبوت حق فسخ منافات با سلطنت بر عین نداره، زیرا حق فسخ سلطنت بر عین نیست، سلطنت بر عقده، زیرا که فسخ فسخ عقده نه فسخ عین. فسخ عبارت از حل عقده و در عقد جائز کسی که فسخ میکنه، عاقدی که فسخ میکنه، سلطنتش بر عقد است نه بر عین. پس ثبوت، پس جواز معاطات و ثبوت حق فسخ منافاتی با سلطنت مالک بر مال خودش نداره، منافات با سلطنت مالک بر مشتری بر عقد داره. الناس مسلطون علی اموالهم که ناظر به عقد نیست، ناظر به ماله. این اشکال به هم مرحوم نائینی فرمودن، بعدم جواب دادن که این اشکال درست نیست، زیرا که درست است که فسخ سلطنت بر عقده، ولی این سلطنت بر عقد بالمعال محدودیتی برای سلطنت مالک بر مال خودش ایجاب میکنه. وقتی که بایع سلطنت بر عقد داشت، پس لازمش اینه که مال مشتری مالکیتش از برای مال، سلطنتش بر مال خودش، مالی رو که خریده، سلطنت مطلق نباشه، زیرا که وقتی عقد را فسخ کرد، قهرن مبیع را مسترد میکنه از و برمیگردونه به خودش. برگرداندن مبیع به خودش که مال مشتری بود، این در حقیقت خلاف ولایت مطلقه و سلطنت مطلقه مالک که مشتری باشه بر مال خودشه. پس بالملازمه محدودیت میاره در سلطنت مالک. درست است ابتداعا جواز و حق فسخ سلطنتی بر عین نیست، حق فسخ حق متعلق به عقد است نه متعلق به عین، ولی این امر متعلق به عقد مستلزم محدودیت سلطان مالک است بر مال خودش در نتیجه، زیرا با فسخ عقد حق استرداد عین را داره، وقتی حق استرداد عین را داشت، قهرن در اینجا عین مالکیت مالک که مشتری باشه، برای این مالکیت مطلقی نشد، یعنی سلطنت مطلقی نشد، سلطنت محدودی شد. و این جواب هم درست است، یعنی اگر ما از الناس و مسلطون علی اموالهم این مال سلطنت مطلقه را استفاده کردیم، همینجوره که این سلطنت مطلقه لازمش نفی وجود هر حق دیگری است، ولو متعلق به عقد نه به مال، که مستلزم محدودیت سلطنت مالک بشه بر ما. و الناس و مسلطون علی اموالهم خب دلیل اجتهادی است، ابتداعا اثبات میکنه سلطنت مطلقه را برای مالک، لازمه این سلطنت مطلقه بر مالک، که دیگه کسی دیگری در اینجا حق نداشته باشه در این مال، نه مستقیما نه به واسطه حق، ولایت دیگری بر این مال نداشته باشه و محدودیت دیگری در این مال نتونه ایجاد کنه برای مالک، نه به شکل مستقیم بر و به نحو حقی که به خود مال تعلق گرفته باشه، و نه به شکل غیر مستقیم که یک حقی داشته باشه بر عقد که در نتیجه حقی پیدا میشه بر خود مال، یعنی در نتیجه محدودیتی ایجاد میشه در برای مالک رسد به مال. این اشکال هم ایشون درک میکنه و لذا ایشون هم مانند شیخ مصرن برای اینکه این حدیث استدلال بیشتر مقام تام است، ولی صحیح این است که این استدلال تمام نیست، به اون وجهی که ما در گذشته وقتی که به همین حدیث باز تمسک شد برای اثبات صحت معاطات اونجا بیان کردیم. ما اونجا گفتیم برای اینکه این حدیث الناس مسلطون علی اموالهم در مقام بیان این است که مالکین محجورون علیه نیستند در تصرفات وضعی و نیاز به اذن کسی ندارند، ولایتشون ولایت وضعیشون مطلقه است، ولی ولایت وضعیه بر چی؟ ولایت وضعیه بر اون تصرفات وضعی و انشائیات وضعی و منشآت وضعیه که مکلفین و متعاملین انجام میدن، نه ولایت بر احکام کلی، نه ولایت بر قانون. به عبارت دیگر زوال ملکیت یا بقاء ملکیت در مال، زوال ملکیت و بقاء ملکیت دو گونه تصور میشه. شکل اول زوال ملکیت به نحو کبروی و به نحو شبه حکمی، به این معنا که آقای مالک بگه آره این مال مال ملک منه، من نفی میکنم ملکیتش را یا اثبات میکنم ابقاء میکنم ملکیتش را، به معنای جعل ملکیت یا نفی ملکیت، مثل شارع وقتی جعل ملکیتی میکنه در جایی یا نفی ملکیت را میکنه، مثلا در خمر و خنزیر نفی ملکیت را میکنه، در چیزی را که انسان حیازت میکنه جعل ملکیت، میگه من حاضر ملک. این یه نوع ازاله ملکیت و ابقاء ملکیته، ابقاء و ازاله ملکیت به نحو شبهه حکمی یعنی جعل قانون. نحو دیگر ازاله ملکیت و ابقاء ملکیت عبارت از نفی یا اثبات ملکیت به معنای مجعول، نه به معنای جعل، یعنی ایجاد موضوعی را که قانون و شارع ملکیت بر اون موضوع ایجاد کرده، مانند ایجاد ملکیت دیگری به بیع وقتی تملیک میکنه. اینجا چون قانون گفته کسی که مال خودش رو تملیک کرد به دیگری، اونجا انشاء تملیکت ملکیت حاصل میشه، خب مالک هم میاد ایجاد ملکیت میکنه، میگه من اینجا ایجاد میکنم ملکیت تو را و ملکیت خودم را بر میدارم منتقل میکنم به تو. اینجا هم آقای بایه و آقای مکلف ازاله ملکیت و ایجاد ملکیت کرده، ازاله ملکیت خودش و ایجاد ملکیت دیگری، یا به تعبیر دیگر نقل ملکیت به دیگری کرده. یا وقتی که قانون گفته کسی که اعراض کنه از شیئی ملکیتش رفع میشه، من با اعراض خودم ازاله ملکیت خودم را میکنم، اینم یه ازاله ملکیت است یا یه نقل ملکیت است یا یه ایجاد ملکیت دیگری است، ولی این ازاله و نقل و ایجاد ملکیت ایجاد مجعول نه ایجاد جعل، من جعل ملکیت نکردم در حقیقت، من اون مجعول اون جعلی را که قانون کرده اون مجعول را ایجاد کردم در خارج از راه ایجاد موضوعش. یه بحثی بود که ما در گذشته هم در اینجای متعرض شدیم در بحث این که آیا بیع و عقد و اینا اسامی مسبباتن یا اسباب، اونجایی که میگفتن مسببات شرعی و قانونی، فعل شارع نه فعل عاقد. ما اونجا گفتیم نه فعل عاقد هم هست، زیرا به معنای مجعول فعل عاقده، به معنای جعل فعل شارعه و قانونه، لکه به معنای مجعول اون مجعول جزئی رو کی ایجاد میکنه در خارج؟ عاقد ایجاد میکنه از راه ایجاد سببش و موضوعش. یتسبب بالعقد و بالانشاء الى ایجاد اون مجعول، که منشأه و مجعول اون جعل کلیست. پس بنابراین زوال ملکیت و یا حفظ ملکیت یا نقل ملکیت و مالیت دو شکل داره. یک شکل به نحو شبه حکمی داره که عبارت از جعل ملکیت یا نفی ملکیت است، به نحو جعل کبروی. یک شکل صغروی داره که عبارت از ایجاد مجعول، نه ایجاد جعل. ایجاد تحقیق دادن مجعول اون جعل کلی که قانون قرار داده از راه ایجاد موضوعش، از راه ایجاد سببش، از راه تسبب به اون به تحقق اون مجعول، از راه تحقیق موضوعش. این نحو دوم از مجعول. الناس و مسلطون علی امواله، ما قبلا گفتیم ولایتی را ثابت میکنه برای مالک در مقام دوم. در مقام بیان اینه که هر مالکی وقتی مالک مال خودش شد میتونه تمام اون مجعولات وضعی و اون منشآت وضعی که فعل مستند به مالک در حقیقت، ولایت داره بر ایجاد کردنش، ولایت بر ایجاد اون مجعولات میده، که چه اون مجعول ازاله باشه، ازاله ملکیت، نقل ملکیت، ایجاد حفظ ملکیت، هر چه میخواد باشه، تمام اون مجعولات رو ولایت برش رو به این میده. چون اونها فعل کی است؟ فعل عاقده. ایجاد مجعول به ایجاد موضوعش فعل عاقده، فعل شارع نیست، فعل شارع ایجاد جعله. مدلول الناس مسلطون علی اموالهم، دادن ولایت هست به مالکین در این قسمت، زیرا که الناس مسلطون علی اموالهم میخواد سلطنت مالک را بر تصرفات و افعال وضعی خودش ایجاد کنه و فعل وضعی خودش ایجاد مجعوله نه ایجاد جعل. ایجاد جعل فعل عاقد نیست، فعل قانونه. پس چون الناس مسلطون در مقام بیان سلطنت مالک بر افعال خودشه، افعال خودش هم ایجاد مجعولاته نه ایجاد جعول، پس بیش از این مفادش نیست که تو محجورون علیه نیستی، میتونی اون مجعولات را و اون تصرفات وضعی که عاقدین انجام میدن ولایت داری که اون را انجام بدی. اما اون جعل را تو ولایت بر ایجاد جعل داره، این دیگه از الناس مسلطون علی اموالهم ایجاد استفاده نمیشه، چون اون دیگه فعل این نیست، فعل قانون گذاره. این دیگه تصرف این نیست، تصرف وضعی نیست. تا جاعل و قانون گذار و شارع اون جعل کبروی رو نکنه، عاقد تصرف وضعی اصلا نداره، چون تصرف وضعی یعنی ایجاد مجعولات جعول قانونی، ایجاد موضوعات اون احکام قانونی کلی. پس بنابراین از الناس مسلطون علی اموالهم بیش از ولایت مالکین بر ایجاد اون مجعولات و تصرفات وضعی که مستند به عاقدین و مالکینه، مکلفینه، بیش از این ولایت، بیش از سلطنت و ولایت بر این استفاده نمیشه. خب و اگر یه جایی شک کردیم که آیا مالک این مال میتونه یک تصرف وضعی رو بکنه، یعنی ایجاد یه مجعولی رو بکنه که جعلش را قانون گذار کرده، میتونه بکنه یا محجورون علیه، میگیم الناس مسلطون علی اموالهم، میگه محجورون علیه نیست، نیاز به اذن کسی هم نداره، میتونه بیع کنه، میتونه تملیک کنه، بعد از اینکه اصل تملیک قانونش و جعل کلیش قرار داده شد. اما اگر یه جایی شک کردیم که اساسا قانون چیه، آیا شارع تملیک به عوض را قانون گذاری کرده یا نه، گفته تملیک به عوض حرامه، اینجا دیگه از الناس مسلطون علی اموالهم این کار رو نمیتونیم، این صحت تملیک به عوض نمیتونیم استفاده کنیم. مسئله جواز معاطات و لزوم معاطات از قبیل دومه. لزوم معاطات یا جواز معاطات مربوط به قانون گذاره، که آیا قانون و شارع معامله معاطاتی را کبرویان یه معامله جایزه قرار داده، قابل فسخ قرار داده، یا معامله معاطات را معامله لازمه قرار داده. صحت فسخ مانند صحت اصل بیعه فرق نمی کنه، صحت فسخ مثل صحت بیعه. همچنانی که به این حدیث نتونستیم صحت بیعه رو درست کنیم، جایی که شک در جعل صحت بیعه، جعل ملکیت به بیع است به نحو قضیه کبرویه. همچنین در مسئله فسخ، شک در صحت فسخ یعنی شک در اینکه آیا قانونگذار فسخته رو نافذ دونسته، صحیح دونسته، یا فسخته رو صحیح ندونسته. این دیگه جعل، شک در جعل، و شک در جعل تصرف عاقد نیست اصلا، تصرف مکلف نیست، تصرف شارع. و الناس مسلطون علی اموالهم، اینجا دیگه موضوع نداره، چون این تصرف این نیست، فعل این نیست تا بگیم الناس مسلطون علی اموالهم شاملش میشه. این همون تعبیر بود که قبلا هم میکردیم که استفاده صحت بیع یا استفاده صحت فسخ از الناس مسلطون علی اموالهم تسلط بر قانونه، نه تسلط بر مال. این دیگه ربطی به مال نداره. این معنیش اینه که الناس مسلطون علی القوانین، علی التشریعات، و ای از الناس مسلطون علی اموالهم استفاده میشه، و هیچ فرقی بین او و این در اینجا نیست، گرچه امام سعی کردن در مکاسب یه فرقی قائل بشن بین این به اصل این جواب ایشون متنبه شدن، ولی خواستن یه فرقی را قائل بشن که در اصل بیع را نمیشه به الناس مسلطون علی اموالهم اثبات کرد صحتش را. این تصرف بر قانونه، سلطنت بر قانونه، نه سلطنت بر مال. ولی در فسخ فرض کردن که نه، این رو میشه از این استفاده کرد، چون این بالاخره یه محدودیتی در این سلطنت مالک بر مال خودش ایجاد میکنه، ولی خب این محدودیت بالاخره ربطی به تصرف مالک و غیر مالک نداره، این تصرف شارعه. تصرف شارع را نفی نمیکنه الناس مسلطون علی اموالهم. الناس مسلطون علی اموالهم عقد سلبیش اینه که دیگران حق تصرف ندارن، نه اینکه شارع حق تصرف نداره. نفی سلطان شارع را که در حقیقت سلطان بر قوانینه، سلطنت بر قوانینه، نمیکنه. پس عین اون جوابی که در اونجا آمد در مقام منع از استدلال به این حدیث برای اثبات صحت معاطات، عین اون جواب جاری است در اینجا برای اثبات عدم، برای اینکه اثبات عدم امکان تمسک به این حدیث، برای نفی صحت فسخ. اونجا می‌خواستیم اثبات صحت بیع رو کنیم، معاطات رو کنیم، اینجا می‌خوایم به این حدیث اثبات بطلان فسخ رو بکنیم. همچنانی که الناس مسلطون علی اموالهم صحت بیع رو نمیتونه، قانون صحت بیع رو نمیتونه اثبات کنه، همچنین الناس مسلطون علی اموالهم بطلان فسخ رو هم، جایی که شک در اصل صحت فسخ بر حسب حکمی داریم، اینو نمیتونه اثبات کنه، چون این مربوط به تصرف مالک نیست، مربوط به سلطان شارع.